گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز پنجشنبه گذشته سرانجام ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکم انتصاب ابراهیم رئیسی آغاز دورانی جدید را خواسته است که به توصیف او زیبنده گام دوم انقلاب باشد. علی خامنه ای در این حکم افسوده سند تحول قضایی ابراهیم رئیسی را مفید و مؤثر دانسته و از او خواسته است در اجرای آن نه عجله کند و نه تعلل. ریشه‌کن کردن فساد در قوه قضاییه، برخورد قضاییه بدون ملاحظه دیگران، استفاده از جوانان در مسئولیت‌های این قوه و همکاری با قوه مقننه و قضاییه از توصیه‌های رهبر به رئیس جدید قوه قضاییه است. ابراهیم رئیسی، عضو تشکل اصولگرای مجمع روحانیت مبارز، در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 3 سال پیش از حسن روحانی شکست خورد. او متولی آستان قدس رضوی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از طرف دیگر ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادیاری و دادستانی کرج، دادستانی تهران، معاونت قوه قضاییه، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت را هم در کارنامه دارد. سابقه طولانی کار در قوه قضاییه و آشنایی کامل با این قوه از جمله دلایلی است که رهبر برای این انتصاب آورده است. ابراهیم رئیسی 57 ساله که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، همچنین در 20 سالگی در سال 1367 عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. به تخمین نهادهای حقوق بشری، بیش از 5000 فعال سیاسی که اغلب محکوم به حبس شده و بعضی با گذراندن همه حکم در انتظار آزاد شدن از زندان بودند. همان اعدام‌هایی که آیت الله منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در همان سال کوشید آن را در میانه کار متوقف کند و آن را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواند که تاریخ دستندرکاران آن را به توصیف او محکوم خواهد کرد. ابراهیم رئیسی پس از محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، 6th رئیس قوه قضاییه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. قوه قضاییه ایران تحت ریاست ابراهیم رئیسی چگونه کارکردی خواهد داشت؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش اصلی از 3 مهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، و اکبر گنجی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مستقل در نیویورک. آقای جوادی حصار، با تحلیل شما شروع کنیم از این انتخاب رهبر و انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه.
به نام خدا و با تشکر از همراهان محترم و جناب عالی، عرض کنم خدمتتون که انتخاب رئیس قوه قضاییه همطور که همه میدونن قانونن بر عهده رهبر است و رهبری به 2 منظور باید نزدیکترین فرد اجرایی در و آشنا به قوه قضاییه رو به خودش در این منصب بگمارد. به نظر من اول اینکه بالاخره قوه قضاییه در حقیقت مهمترین رکن جمهوری اسلامی است که متکفل امر اجرای قوانین اسلامی و نظارت بر حدود و اجرای حدود و مقررات اسلامی است و مهمترین وظیفه ولی فقیه در نظام اسلامی تطبیق و نظارت بر اجرای قوانین در حیطه مسائل اسلامی است. بنابراین باید فرق رو بذاره چه از نظر فقهی از نگاه خودش مسلط و آشنا به این مباحث باشد و با نگاه سیاسی و اجتماعی رهبری هم به این مسئله انتباه و نزدیکی کامل داشته باشد.
تا اینجا شما گفتید که حق رهبری که کسی رو که نزدیک به خودشه تعیین کنه. تحلیل دیگه‌ای دارین از قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در رئیس ریاست سمت در سمت ریاست قوه قضاییه؟
دلیل دومش عرض کردم، دلیل دومش باید آشنایی این فرد به سازمان و تشکیلات قضایی باشه که اطمینان آور باشه برای رهبری حداقل. اون به این دلیل است که خب آقای رئیسی حداقل سطوح مختلف قضایی رو طی کرده، از دادستانی و دادیاری شروع کرده تا معاون اول قوه قضاییه که عالی‌ترین مقام اجرایی بعد از رئیس قوه قضاییه است و سالها در این سمت کار کرده. به نظر من آشنایی آقای رئیسی شاید دلیل محکمتری باشه برای انتخاب توسط رهبری در این سمت.
ممنون آقای جوادی سار. آقای لایجی، هفته پیش عفو بین‌الملل از مخاطبانش درخواست کرد با نوشتن نامه به ابراهیم رئیسی خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل زندانی بشوند. نحوه برخورد نهادهای حقوق بشری به ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه چگونه میتونه باشه با توجه به این درخواست و همچنین کارنامه قبلی او؟
ببینید، باید توجه داشته باشیم که اصولاً جایگاه قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی چیست؟ سخنانی که من شنیدم نشون میده که ما سر کار با این قوه قضاییه مستقل نداریم. برای اینکه وظیفه قوه قضاییه کنونی و رئیس قوه قضاییه در رأس این قوه فقط اجرای حدود اسلامی نیست. خب درسته که اون منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، ولی وقتی ما به اصول 156 و 158 قانون اساسی نگاه میکنیم، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت، علاوه بر اون احیای حقوق عامه و گسترش عقل. این چیزیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده. خب پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت برای تحقق اونها یعنی چی؟ یعنی ما باید سر کار با یک قوه قضاییه مستقل داشته باشیم، مستقل از قوای اجرایی و قوه مقننه. اگر اصل در حال تفکیک قوا رو ما قبول داریم و فکر می‌کنیم که ما با یک جمهوری سر کار داریم، نه با حکومت اسلامی که رأسش یک رهبر هست به نام ولی فقیه و اون یکی از در حال وابستگان خودش رو به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه. ولی چون متاسفانه در عمل به این صورت بوده و کارنامه جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته و با وجود تغییر 5 رئیس قوه قضاییه نشون میده که همیشه رهبر بوده که دستور میداده و رئیس قوه قضاییه اون سیاست رو اعمال میکرده، و توجه داشته باشین اولین کاری که رهبر جمهوری اسلامی کرد تعیین حاکم شهر بود. یعنی اولین سمتی که در جمهوری اسلامی چند روز پس از پیروزی انقلاب تحقق پیدا کرد تعیین شیخ صادق خلخالی به عنوان حاکم شهر بود. و همین وقت هست، هم زمانی که در 10 سال پیش دیدیم بعد از انتخابات سال 88، 20 سال پیش دیدیم که چگونه وقتی که آقای خاتمی با یک رأی غیر قابل انتظار در دوره اول انتخاب شد، 2 برنامه موازی، از یک طرف بستن روزنامه ها توسط قوه قضاییه و از طرف دیگه کشتار دیگر از ایشان توسط وزارت اطلاعات، و مبادات هم پیش رفت برای اینکه این رئیس جدید به اصطلاح جمهور نتونست کاری بکنه. یعنی ما با یه همچین نظامی سر و کار داریم. الان هم تا زمانی که اراده شخص رهبر ایجاب نکند که مدافعان حقوق بشر، همکاران ما نسرین سوزده، نرگس محمدی و هزاران زندانی سیاسی آزاد بشوند، مطمئن باشید که آقای رئیسی هم به همون سیاست گذشتش ادامه خواهد داد. توجه داشته باشیم که آقای رئیسی در زمان ریاست آقای شاهرودی و در زمان بخش اول ریاست آقای لاریجانی نفر دوم قوه قضاییه بوده.
ممنون.
و اصولا مهره های چون رئیسی، محسنی اژه‌ای، حسین علی نیری، اینها در حال مهره های اصلی قوه قضاییه بودن تا 20 سال اخیر و همیشه اینها بودن که اون سیاستی رو که رهبر به رئیس قوه قضاییه حال انشاء می کرده اون سیاست رو از طریق قضاتی که داشتن اجرا می کردن. بنابراین جلوی صحنه قاضی مرتضوی ها بودن، قاضی صلواتی ها بودن، قاضی مقیسه ها بودن، ولی پشت اونها آقای محسنی اژه‌ای ها، آقای نیری ها، آقای ابراهیم رئیسی ها، هرچند که رئیس قوه قضاییه هم در رأس این هرم بوده.
برمیگردیم به درون قوه قضاییه، ولی اجازه بدین از آقای گنجی بپرسم نظر، تحلیل و برآورد او درباره این انتصاب چیه. آقای گنجی،
من فکر میکنم که این انتخاب رو باید تو زمینه و بستر داخلی و خارجی ببینیم. از نظر خارجی الان جمهوری اسلامی گرفتار شدیدترین تحریم های طول تاریخ هستش و دولت ترامپ به همراه دولت اسرائیل و دولت عربستان که بن سلمان هستن دنبال رژیم چنج در ایران هستن از طریق تحریم‌ها و حمله نظامی. این بستر خارجیش. بستر داخلیش هم اینه که رژیم اصلا یک پارچه نیست و سران رژیم شبانه روز با همدیگه در حال جنگ و نزاع و دعوا هستن و شما میبینید که فرماندهان سپاه، ائمه جمعه دائما دارن علیه دولت صحبت میکنن که چیز بکنن. آقای خامنه‌ای برای مدیریت این دوران بسیار بسیار سخت چاره جز این نداره که حکومت رو یک پارچه بکنه، یعنی حاکمیت چندگانه رو تبدیل بکنه به یک حاکمیت یگانه. رئیسی اولین گام برای این حرکت هستش که اگر این کار رو بتونن بکنن و با فشارهایی که فرماندهان سپاه و ائمه جمعه و فقیهان درباری دارن میارن حسن روحانی رو مجبور کنن خودش استعفا بده، فشاری که دارن میارن، و اگر استعفا نده در انتخابات مجلسی که سال آینده صورت میگیره مجلس رو میخوان یک سره در کنترل خودشون بگیرن و بعد حسن روحانی رو اون موقع از توسط مجلس عزلش میکنن و این قوه قضاییه. برای این پروژه رئیسی به درد میخوره و میدونی که همزمان الان پرونده برادر روحانی و برادر جهانگیری یعنی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در قوه قضاییه به عنوان فساد داره تره و اینا محکوم هم خواهند شد. نکته دیگه اینه که گذاشتن رئیسی برای مبارزه با فساده، هم آقای خامنه‌ای تو حکمش تاکید کرده و هم خود رئیسی گفته، اما باید بدونید که مبارزه با فساد در چارچوب این کل نظام و این اقتصاد دولتی نفتی رانتی بدون یک اصلاحات بسیار ساختاری اصلا امکان پذیر نیستش، به خاطر اینکه بخش زیادی از اقتصاد مثلا دست سپاه هستش، دست آستان قدس هستش، دست نهادهای تحت رهبری هستش که اینا اصلا مالیات نمیدن، اصلا زیر نظارت نمیدن و شما نمیتونید اینا رو درستش نکنید بعد بگید که مثلا چهار تا دزدو میگیریم مثلا اینا رو محاکمه میکنیم، حکم اعدام بهشون میدیم و چیز میکنیم. ضمن اینکه موقعی که کشور در شرایط تحریم هست، تحریم‌های سخت هست و اینو تشدیدش هم خواهد کرد دولت ترامپ، اینا چاره‌ای جز دور زدن تحریم‌ها ندارن. دور زدن تحریم هم یعنی فساد، یعنی زنجانی ها توش در میان، همین پرونده پتروشیمی که الان مطرحه که 8 میلیارد دلاره، اینجور چیزا ازش در میاد. پس مبارزه با فساد هم که اصلی ترین شاخصه گزینش این آقا هستش اصلا امکان پذیر نیست.
بسیار خوب. آقای جوادی اثار، دیدید که آقای گنجی چه اظهار نظری کردن و پیش از او آقای لاهیجی. آقای جوادی سار، در میان اصلاح طلبان دو روی کرد به انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه مشهوده: استقبال عده‌ای مثل شهاب طباطبایی از یک طرف و بدبینی عده‌ای دیگه مثل مصطفی تاج‌زاده از طرف دیگه. مبنای این تفاوت نظر میان اصلاح طلبان چیه؟
ببینید، من زنده احترام به این دوستان ارجمندم، ویژه آقای لاهیجی که خب آدم حقوقدانی هستند و احترام میذارم بهشون. حالا آقای گنجی مثل من به مسائلی مقداری حقوقی سیاسی و با تحلیل‌های غیر حقوقی هم میتونیم بریم به سراغش، ولی آقای لاهیجی به نظر من توقع بیشتری است. شما وقتی از ما سوال میکنید تحلیلتون چیه که ایشون رو گذاشتن، خب من باید بگم که دلایلی که ایشون رو گذاشتن، حالا این دلایل از نگاه من و شما درسته یا غلطه، اون یه بحث دیگه است. یعنی که من نمیتونم بگم که چون من فکر میکنم این کار خلافه، حتما آقای خامنه‌ای هم باید فکر کنه که این کار درست نیست و خلاف. در قانون اساسی اصل 156 همونطور که ایشون فرمودن، من احصا کردم 19 تا اگر یه وابعت فراهم بذاریم به عنوان تفکیک بگیریم، 20 تا وظیفه برای رئیس قوه قضاییه برشمرده. اولش هم گفته قوه مستقله. در جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا رو به رسمیت شناختن، ولی تو اصل 110 آمده رسما اعلام کرده قوای مجریه و مقننه و قضاییه تحت نظر رهبری و هدایت ایشون باید کار کنن. ما یا باید این قانون رو بپذیریم یا نپذیریم. ما وقتی داریم تحلیل میکنیم با استناد به این قانون تحلیل میکنیم.
بسیار خب، حالا جواب اون سوال منم میدین.
بله بله، ممکنه ما اصلا سرتاپای قانون رو در حوزه قوه قضاییه نپذیریم، اون یه بحث دیگه است. ولی اگر قرار تذیل این قوانین با هم حرف بزنیم، اینه که در همون اول قوه نوشت، در اول قانونش قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقیق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. همون با اون دو تا وظیفه بالا و 17 تا وظیفه پایین، 19 تا وظیفه را قوه قضاییه برشمردن که جالبه: نظارت بر حسن اجرای قوانین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلامی. همه اینا رو برشمردن، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم.
خوشبینید به انتصاب آقای ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه؟ آقای جوادی سار، شما خوشبینید یا بدبینید؟
ببینید، ما تا عمل افراد رو در یه حوزه‌ای نبینیم به سرعت نمیتونیم بگیم. با توجه به شرایطی که آقای بنجی هم برشمردن، من همین شرایط رو کاملا قبول دارم و میپذیرم. قوه قضاییه نیاز به یک پالایش و یک همسویی و همداستانی با دیگر قوا داره. اگر بخوان از این بحران عبور کنه، اگر قرار باشه هر کدوم از اون قوا یه جایی رو بگیره و بکشه به سمت خودش، کشور رو چند پاره میکنن از جهت انسجام فکری و فرهنگی یا انسجام تشکیلاتی. بنابراین به نظر من با توجه به این شرایط، چون بازم همه میدونیم که مسئولیت برمیگرده به شخص رهبری و ایشونه که باید مدیریت کلان کشور رو انجام بده، همسوسازی دستگاه های اجرایی و قضایی و تقنینی میتواند یک راهبرد باشه. اگر این راهبرد به عنوان یک راهبرد کلیدی پیش روی رهبری باشه، قطعا وقتی با آقای رئیسی میگن شما باید فساد زدایی کنید، حتما از لوازم میشم این است که به دستگاه های زیر دست رهبری و دستگاه های تحت فرمان ایشون هم اجازه این داده بشه، یا حقی به قوه قضاییه اجازه این داده بشه که از ما استنتاق کنه، به دولت هم اجازه بده که از ما مالیات بگیره. و این جلسه هماهنگی قوا رو به نظر من برای همین الان یک سال گذاشتن که بتونن این پراکندگی ها رو جمع کنن. اما اینکه در میان اصلاح طلبان دو دیدگاه وجود دارد، اون دیدگاهی که به مسئله میخواد سیاسی بنگرد، قطعا معتقد است به این که تقویت آقای رئیسی و جریان اصولگرای حامی آقای رئیسی که بیشتر معطوف به جریان افراطی اصولگرای سیاه‌پایداری چی ها که بیشتر اینا دور آقای رئیسی جمع شده بودن، تقویت اینها به معنای تضعیف جریان های سیاسی دیگر میتواند باشد.
یعنی
اونها میتوانند علیه دولت باشند، علیه برنامه اصلاح طلب باشند، یعنی یه دوشون مخالفن. ولی اگر بخوایم فقط به قضیه سیاسی نگاه نکنیم، یه ایده هستن که میتوانند بگویند آقا قیسی در حوزه قضایی کارشناس خبره است و تو این سلسله مراتب طی کرده، بنابراین میتوان او رو مجاب کرد و چارچوب قوانین و مقررات کار اجرایی تشکیلاتی غیر سیاسی انجام بده.
ممنون آقای جوادی سار. آقای لایجی، قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی چه کیفیتی میتونه داشته باشه؟
ببینید، من وقتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد میکنم، دیگه اصلا این بحث اصلا نمیگم ثانویه، ولی اینکه آیا من موافق این قانون اساسی هستم یا مخالف اصلا مطرح نیست. من دارم به قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد میکنم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 110 اختیارات رهبر اعلام شده، یعنی گفته شده که رهبر در جمهوری اسلامی چه اختیاراتی داره. بنابراین وقتی رهبر به این اختیارات بسنده نمی کنه، همین دادگاهی که الان تشکیل دادن به نام دادگاه ویژه مبارزه با مفسدان اقتصادی، خب این دادگاه برخلاف قوانین ایرانه، نه فقط برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری است که در جمهوری اسلامی هم برای دادگاه‌های عمومی وجود داره، هم برای دادگاه‌های انقلاب. ولی رهبر جمهوری اسلامی یک حکم حکومتی میده به رئیس قوه قضاییه قبلی و میگوید که بر اساس این حکم حکومتی بیاد دادگاه ویژه تشکیل بدید و در این دادگاه ویژه احکامی هست که صادر میکنید فقط قطعی است، غیر از مواردی که محکوم یعنی متهم محکوم به اعدام بشه.
خب حالا وضع قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی چه کیفیتی میتونه داشته باشه آقای لایجی؟ خیلی وقت
مونده. من درست حرف من این هستش که قوه قضاییه مستقل نیست. قوه قضاییه مستقل نیست. اگر قوه قضاییه مستقل بود، رهبر جمهوری اسلامی نمیتوانست به قوه قضاییه دستور بده که شما دادگاه ویژه تشکیل بدید برخلاف قانون، و در این دادگاه برخلاف قانون محکومان حق تشکیل نظر ندارن. بنابراین چون قوه قضاییه مستقل نیست، چه آقای رئیسی باشه، چه آقای شاهرودی باشه، چه آقای لاریجانی باشه، در عملکرد قوه قضاییه تغییری به وجود نخواهد آمد. یادتون باشه که آقای شاهرودی پس از 20 سال اومد در رأس قوه قضاییه، گفت من یک خرابه ای رو تحویل گرفتم. یعنی نتیجه کار آقای بهشتی، آقای موسوی اردبیلی و آقای یزدی در دو دوره ریاست بر قوه قضاییه خرابه ای بود که تحویل آقای شاهرودی دادن. الان هم اون 20 سال بعدی نگاه کنیم نتیجه همینه. چرا؟ برای اینکه قوه قضاییه مستقل نیست، همچنان که قوه قانونگذاری مستقل نیست، همچنان که قوه مجریه که رئیس قوه مجریه باید رئیس جمهور باشه، ولی چون ما سر و کار با حکومت اسلامی داریم و نه با یک جمهوری، برای نتیجه کار اینه که هیچ نهادی در جایی که در قانون اساسی کشور باید باشه در جای خودش نیست، و نتیجه این فساد است که تمام بدنه کشور و بدنه سیستم رو گرفته و از جمله قوه قضاییه رو.
بسیار خوب آقای لایجی. سوال آخر از آقای گنجی، آینده سیاسی ابراهیم یزدی چی میتونه باشه با توجه به این انتصاب؟ آقای گنجی دو دقیقه.
ببینید، به هر حال یه جنگ قدرتی هستش در ایران برای جانشینی آقای خامنه‌ای و صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی، دو تا از نامزدهای جناح اصولگراها و افراطی‌ها هستن که سیطره‌ام دارن بر مجلس خبرگان و مورد تایید آقای خامنه‌ای هستن. حسن روحانی هم می‌کوشه که خودش رو به عنوان جانشین رهبری جا بندازه. خب این مبارزه حسن روحانی از قبل با این شرایطی که الان پیش اومده بازنده هستش. ابراهیم رئیسی برخلاف صادق لاریجانی که برادرش در فساد اقتصادی نقش مهمی داشتن در زمین خواری و چیزهای دیگه، کلاهبرداری و رشوه گیری، این سوابق چیز نداره، سوابق جنایت داره ولی سوابق فساد مالی نداره، و یک ارتباط وثیقی از ابتدای جمهوری اسلامی تا به امروز با نهادهای امنیتی اطلاعاتی سرکوبگر داشته که باز اینم به سودشه تو این وضعیت. لذا از این جهت اگر اگر جمهوری اسلامی باشه و گرفتار جنگ نشه، اگر رژیم ساقط نشه، اگر هم آقای خامنه‌ای قصد نداشته باشه که مشتبه خامنه‌ای رو جانشین خودش بکنه، در این چارچوب این به سود ابراهیمی رئیسی میشه برای جانشینی آقای خامنه‌ای پس از مرگ اون در این رژیم.
ممنون آقای اکبر گنجی. بررسی می‌کردیم انتصاب ریاست ابراهیم یزدی رو به ریاست قوه قضاییه در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از شما آقای اکبر گنجی، آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای محمد صادق جوادی سار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.